أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرغوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. چند جمله مربوط به ایام بصیرت و روز پربرکت نوحه دی عرض کنیم تا تتمه بحث را باز بکنیم. این بحث ها درباره این بود که هیچ حقی از مردم کم نگذارید، گرچه به صورت کیل و وزن ذکر فرمود که شما در موقع گرفتن اکتیال میکنید، با پیمانهای بزرگ و پر میگیرید و در موقع فروختن با پیمانهای کوچک و کم میدید. اما جامع همین حرفها دو سوره مبارکه هود بود که در جریان شعیب اصل کلی را فرمود که لا تبخس الناس اشیاءهم، حق مردم را رعایت کنید، چیزی از حق مردم کم ندید. اون جامع کلی است که اختصاصی به کیل و وزن و مسائل مالی ندارد، هر چه که حق دیگران است باید کاملا ادا بشه. ولا تبخس الناس اشیاءهم، مستحضرید که ایران جمعیتش 1/100 جمعیت دنیاست. اگر جمعیت دنیا 70 یا 80 میلیارد است، جامعه ایران 70 یا 80 میلیون است، یعنی 1/100. اما تقریبا 7-8% امکانات جهان در اختیار ایران است. جا ندارد، هیچ تناسبی ندارد که خدای ناکرده انسان در صف انتخابات به دستور و راهنمایی علما و مراجع صف ببنده، مرتب به عده رأی بده، اومد منتظر باشه که کمک بگیره، یارانه بگیره. این شایسته این جمعیت نیست. این لا تبخس الناس اشیاءهم شامل همه می شوند، یعنی به مسئولان می گوید بکوشید درآمد کشورتون رو ارزیابی کنید، نیاز کشورتون رو ارزیابی کنید، حقوق مردم رو ارزیابی کنید. ما دهه کرامت داشتیم، دهه ولایت داشتیم، دهه امامت داشتیم، هفته وحدت داشتیم، مشغول این کارا بودیم. یه عده تو همین مملکت دهه غارت را انداختند. این دهه‌ای که ماها داشتیم 10 روز بود، یعنی دهه کرامت بود، دهه ولایت بود، اما اینا 10 سال پشت سر هم سرگرم غارت این مملکت شدن. 4000 اون، 5000 این، 4000 میلیارد اون، 5000 میلیارد این، این با کدوم دستور قرآنی سازگار است؟ همون شما کاری بکنید که حق مردم ضایع نشه. لا تبخس الناس اشیاءهم این است. وظیفه ما یه حساب است که باید در صحنه باشیم، نظام رو کمک بکنیم، امثال زد. وظیفه اونها اینه که امکانات مردم رو در نظر بگیرن، امکانات شهر رو بگیرن، مدیریت در نظر بگیرن، نیاز مردم رو در نظر بگیرن، مردم را کریمانه اداره کنن، نه فقیرانه. جامعه را با کمیته امداد اداره کردن کریمانه نیست. ببینید خدا فرمود ما انسان را کریم خلق کردیم، بنابر این نیست که شکم مردم پر بشه، بنابراین است که آبروی مردم محفوظ باشه. فرمود شما کریمانه جامعه را اداره کنید. این صفحه معیشتی، صفحه کمک مردمی، یارانه‌ای، اینها با کرامت انسان سازگار نیست. بنابراین هم مسئولین باید این کار انجام بدن، دقیق باشن، هم مردم باید که محترمانه خواسته هاشون رو ادا کنند. امر سوم، بیگانه هایی هستن که مرتب در کمینند. فتحصل انها هنا امور ثلاثه، یک امر وظیفه مدیریت و تدبیر و کارایی و کارآمدی مسئولان است، یکی هم مردم موظفند نظام یاری کنند چون مطابق با دینشون است و خواستهشون را عاقلانه و عالمانه عرض کنند. سوم، اون دشمنی که در کمین است مشترک برای مسئولین و مردم است، اون دشمن جامعه است. در برابر این بیگانه ها شما ملاحظه کردید تا ایران یادش هست یا مورد چپاول انگلستان بود یا مورد چپاول آمریکا بود یا مورد چپاول بعضی کشورهای شمالی ما بود یا آبها که ما رو گرفتن یا معادن ما رو گرفتن یا ثروت ما رو گرفتن، همه اینا غارتگرانی بودن که کشور را غارت کردن و چاپیدن. لذا الان این کشور طیب و طاهر شد. قبلا هم به عرضتون رسید که قذارت ها و آلودگی ها در قرآن کریم به دو قسم تقسیم شد. یه سلسله آلودگی های عادی است که همه مردم میدونن، مثل بول و مدفوع اینها که دیگه احتیاجی به گفتن ندارن. یه سلسله آلودگی هایی است به نام استکبار، استهمار، استثمار اینا. این آلودگی های سیاسی را خیلی ها نمیدونن. قرآن کریم به ما دستور داد، ائمه علیهم السلام راهنمایی کردند که هر آلودگی یه مطهری دارد. بعضی از آلودگی ها را حتی خاکم پاک میکند، مثل ولوغ کلب. راه رفتن روی زمین ته کفش اگه آلوده باشه پاک میکند. بعضی از آلودگی ها را آب پاک میکنه، بعضی از آلودگی ها را آفتاب پاک میکنه، اینا رو گفتن. اما بعضی از آلودگی ها هستن که نه آفتاب پاک میکنه، نه آب پاک میکنه، نه زمین پاک میکنه. اون استکبار است و استعمار است و اینا. نفوذ آمریکا و انگلیس این لجن است. این لجن رو آفتاب پاک نمیکنه، این لجن رو آب پاک نمیکنه، این لجن را فقط خونهای طیب و طاهر شهدا پاک میکنه که در زیارت اینا عرض بکنیم تبتون و تابت الارض التي فی آدخلت. کدوم آلودگی است که خون شهید پاک میکنن؟ یعنی بول و خون و مدفوع را خون شهید پاک میکنن؟ یا استعمار را، استثمار را، استکبار را، نفوذی را، اینا را پاک میکنن؟ این همه شهدا برای پاک کردن این آمدن دیگه. شما یون خیال نکنید مسئله بعضی از این ادعیه یا بعضی این زیارتنامه ها در حد لا تنقض الیقین به شک است. این احساس ها و لا تنقض رو یه طلبه بعد 8 سال درس خوندن میفهمد، اما تبتون و تاقبت الارض و لطیفی حال دفنتون به این آسونی قابل فهم نیست. یا وقتی ما وارد قبرستان میشویم به اینا سلام عرض بکنیم، فاتحه میخونیم، اینا سریاش محفوظ، اینا رو به حسب ظاهر میفهمیم. اما اونی که تو این تابلوها نوشته است ما به مرده های قبرستان چی سلام عرض بکنیم، چی میگیم؟ میگیم بعد از اون سلام یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم، قول لا اله الا الله، من لا اله الا الله، ای اهل لا اله الا الله، شما رو به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. این حرفا با لتنقض خیلی فرق میکنه. این زیارت قبور، زیارت شهدا، ادعیه شهدا، اینا خیلی فرق میکنه. کشوری که چند هزار شهید پاک داد، این شده طیب و طاهر، دیگه جا برای نفوذ بیگانه نیست. این استعمار را، استکبار را آفتاب پاک نمیکنه. آفتاب فقط بول باشه و خون باشه و اینا پاک. باران هر چه فراوان باشد، این فقط آلودگی ظاهری رو پاک میکند، این استعمار رو پاک نمیکند. این خون است که پاک میکند. خدا قریب رحمت کنه امام را. امام فرمود خون بر شمشیر بیروز است. این کشور را خون پاک کرد. دیگه حیف است که ما این کشوری که پاک شده خونه است، منتظر یارانه باشیم، سبد معیشتی باشیم. کریمانه جامعه را باید اداره کرد. خب ما اگر یک صدم جمعیتیم، یک صدم امکانات دست ما بود تا اینا حق داشتن، اما ما یک صدم جمعیت دنیاییم. تقریبا نزدیک 10% امکانات دنیا دست ماست، اون نفتش، اون گازش، اون مردم قدرتمندش، اون معادنش. غرض این است که ما این سهم را کنار هم اشتباه نکنیم. مسئولین ما یه وظیفه دارن، حتما باید جامعه را به خوبی اداره کنن. ما هم اگر اعتراضی داریم عاقلانه عالمانه به اینها بگیم. اما اون ضلع سومی که خدای ناکرده فساد راه میاندازد، کشور ناامن بکند و آشوب میکند، این وابسته به بیگانه است. در برابر وابسته به بیگانه، در بخش پایانی سوره مبارکه توبه این جمله فرمود که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یرونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. این ولیجدوا امر غایبه، این کفار امر حاضر رو گوش نمیدن، چرسه به امر غایب. آیه میفرماد که حتما باید دشمنان شما غلظت و ستبری احساس بکنن. این امر حاضر به ماست. این که فرماد ولیجدوا، حتما بر اونها واجب است که در شما قدرت احساس بکنن، یعنی مقتدر باشی، یعنی طرزی باشی که نتونن در شما نفوذ کنن. حالا چه جنگ نرم چه جنگ سخت، این امر الهی است. الان هیچ آدم عاقلی 4 بیل و کنگ نمیگیره بره با قله دماوند بجنگه، برای اینکه اونقدر ستبر و قوی است که با اینها تحت تاثیر قرار نمیگیرن. فهم دشمنان شما حتما باید ناامید باشن، بترسن از شما، نه جنگ نرم نه جنگ سخت، نه آشوب پا کنن، نه بتوان حمله نظامی کنن. هم عزیزان ارتشی و سپاهی و بسیج و نیروی مردمی از در ندرت نظامی باید آماده باشند، هم از در هوشمندی و هوشیاری که کسی جامعه ما را تحریک نکنه و این وضع را آشوب نرسونه و جای آبرا ناامن نکنه. این ولیجدوا فیکم غلظتن، یعنی حتما اینها باید دربار شما، عظمت شما، قدرت شما، اعتلاء شما را حفظ بکنن. اینها چند جمله کوتاهی بود که وظیفه همه ما بود. ایام بصیرت را، روز نهم دی را گرامی می‌داریم و این اصول سگانه را خوب ارزیابی کنیم که با بحث تفسیری ما هم هماهنگ است که فرمود مسئولین ما که لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اینا اونقدر وقت صرف بکنن که جامعه را با کمیته امداد اداره نکنن انشاءالله. اما در جاری کتاب سجین امثال ذالک فرمود این حرفایی که اینا میزنن کلا رد است، این حرف ها حرف های باطل است. اونجی که اینها بیراه میدوند، تنها گناه اقتصادی و کم فروشی و اینها نیست، اون مسائل اعتقادی اصل است. کتاب فجار در سجین است. سجین چیست؟ و ما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم. خود سجین یک کتابی است که اون کتاب در این کتاب هست. ویل یومئذ للمکذبین، که این در سوره عبس و امثال ذالک خیلی تکرار شد. مکذبین کسانی هستند که یکذبون به یوم الدین. در قرآن کریم یه اصل کلی را ذکر فرمود، همون یه سلسله مطالبی هست که با عقل ظاهری شما جور در نمیاد. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی خدای سبحان یه سلسله مطالب را به شما یاد میدهد که شما نه تنها نمیدانید، نمیتوانید یاد بگیرید. کجا میخواد یاد بگیرید؟ چون این مربوط به اسرار آینده است، جریان قیامت و بهشت و جهنم و ابدیت، اینا که جایی نیست که شما برید با تجربه و امثال تجربه رو یاد بگیرید که. لذا این چیزها یاد گرفتنی نیست مگر از ناحیه وحی. فرمود در این بخشا و یعلمکم ما لم تکونو تعلمونه، نه ما لا تعلمونه. در باره خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم فرمود که و علمک این اصل کلی است و این اصل کلی را در موارد متعددی تشریح کرد. جریان لیلة القدر که شد خود ما ادراک ما لیلة القدر، جریان قیامت که میشه و ما ادراک ما یوم الدین، جریان سجین میشه و ما ادراک ما سجین، جریان علیه میشه و ما ادراک ما علیون. بعضی از امور است که تا خدا از راه وحی به انسان مطالب را یاد ندهد انسان نمیتواند یاد بگیرد. و تمام اعمال شما زنده است، تمام اینها در یک کتاب دیگری مکتوب هست. اون کتاب قضا و قدر الهی که حرف آخر را میزند تثبیت شده است، اون اندالله هست و دفعتاً برای شما روشن بشود. اما در اون روز شما حق را میفهمید ولی توفیق دیدن اون را ندارید. بعضی ها میبینن، مشاهده میکنن، با چشم دل مشاهده میکنن، اما این دل شما رین دارد. رین چرک ران علا قلوبهم، مثل آینه است که روش چرک و غبار گرفته دیگه، آینه جا را نشون نمیداد. فرمود شما ممکنه از راه گوش مطالبی را بشنوید، مفهومش را درک کنید، اما دیگه اون چشم دلتون باز نیست که خدا را ببینید. خدا که دیدنی نیست، آثار او، جلال او، جمال او، اوصاف او، اسماء حسنای او را بخواهید مشاهده بکنید، اون چشم دلتون بسته است. برای اینکه این کارتون چرک روی قلبتون دیگه. کلا بل ران علی قلوبهم. یه وقت اصلا یه کار کرد، این رو ماکان و یکسبون نمیگن، این ماکان و یکسبون مفید استمرار دیگه، اون زشتی ها و سیئات مستمر راه دل را میبندن. همونی همچه روزی اینا در پیش دارن. در قبالش کتاب ابرار هست، در علیین هست، به ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم. پس یه اصل کلی را فرمود، ما یه سلسله مطالبی داریم که در هیچ جا نیست. فَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ. بعد این اصل جامع را که متن است در موارد فراوانی شرح میکند، از لیلة القدر گرفته تا یوم الدین گرفته تا سجین گرفته تا علیین گرفته و ما ادراکه و ما ادراکه، همه جا ما ادراکه ما ادراکه است. یعنی این که به شما یاد میده، از کجا میفهمید که علیین چیه، سجین چیه، قیامت چیه، لیلة القدر چیه؟ چگونه میدونید به هم که یک شب به حد هزار ماه هست که همیشه 80 سال، رازش چیه؟ لیلة القدر خیر و من الف شهر. چرا؟ چی آمده در این لیلة القدر که عبادت در او به منزله عبادت هزار ماه هست؟ چی آمده؟ به ما ادراک ما لیلة القدر که لیلة القدر خیر و من الف شهر. و ما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین یومی که لا تملک نفس دانه نفسن شیئا و الامر یوم اذن لله، که سیدن استاد فرمود این جزء قرار آیات ماست. نه نظام علی به هم خورد، نظام علی هیچ وقت به هم نمی خورد، اما همه این علل وسطا معزول شدن، یک علت تامه مونده است که در کار انجام میده، همه مجاری قدرت هستند، وگرنه نظام علی که به هم نمی خورد. که فما یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله، نظام علت و معلول هیچ به هم نمی خورد، سبب و مسبب هیچ به هم نمی خورد. ابلا ان یجری الامور الا با اسبابها، نظام سبب و مسبب علت و معلول همش روز، اما علت تامه و علت منحصر اوست. یه همیشه روزیست. لذا فرمود ما ادراک ما یوم الدین. اینجا هم درباره سجین که آیا جهنم است یا کتاب مرقوم است، به ما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم. برخی خواستن بگن این کتاب ناظر به اون کتاب قبلی است، تفسیر قبلی است، ولی ظاهرش اینه که نه، تفسیر خود سجین است، خود سجین کتاب است. و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. خب این کتاب مرقوم رقم خورده است، پایان رسیده است، تثبیت شده است. خب کی رو میدونه؟ از کی باخبره؟ یشهده المقربون. ابرار اون متوسطین هن، مقربان بالاتر از ابرار هن، مقربین کسانی هستند که جز ذات اقدس الا به چیز دیگه نمی اندیشند، نه خوفن می اندارن نه شوقن الجنن، گرچه این نعمت ها برای اون ذوات قدسی حاصل است، اما اینا در عالم جز به ذات اقدس الا به احدی نمی اندیشند. این مقربین که خودشون روح ریحانن در بخش پایانی سوره مبارکه اذا وقع آمد که اگه کسی من المقربین بود فالروح ریحان نه له ریحان روحان، خودش روح ریحان است. این مقربون شاهد علیونن که علیون کتاب ابرار است، کتاب ابرار در علیون است، علیون مشهود مقربان است. خب پس مقربان نامه اعمال ابرار را به خوبی میبینند. مصداق کامل مقربان اهل بیت علیه السلام دیگر، هر کاری که انسان انجام بدهد در مشهد و در مرعای اون ذوات قدسی هست. پس سجین جایگاه کتاب فجار است که نمونه فجار همین کم فروشان و بد فروشان هست. ابرار که از همه این مراحل گذشتن کتابشون در علیین است، علیین مشهود مقربان است. و ما ادراک ما علیون، این علیون هم کتابی است تثبیت شده که یشهده المقربون. پس این به ما ادراک و ما ادراکه که در قرآن کریم آمده شرح اون و علمک ما لم تقو تعلم مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، نسبت به ما هم و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هم هست. یعنی یه چیز هست که شما هیچ جا عالم پیدا نمی کنید. خب راست هم بگد که ما فقط اون چرا که در دنیا با حس و امثال ذلک قابل ادراک هست دسترسی داریم، اما چیزی غیب است که هیچ در دسترس احد ما نیست که کسی نمی داند که برای ذات اقدس اله غیبی در کار نیست، چون مستحضرید علم با غیب جمع نمی شود. این که میگیم علم غیب دارد یعنی اون چه که برای ما غایب است برای او مشهود است، حاضر است، وگرنه علم با غیب که جمع نمی شود. میگیم به باطن علم دارد، علم با باطن جمع نمی شود. علم یعنی شهود و حضور، بطون یعنی خرفا، یعنی اون چی که برای ما باطن است برای اون ذوات قدسی مشهود است، ظاهر است و حاضر است. اگر که گفتیم ذات اقدس را عالم الغیب و شهاده است، یعنی لا غیب له، نه اینکه خدا غیبی دارد و شهادهی دارد و به غیب و شهاده هر دو عالم است. اصلا علم با غیب سازگار نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، نسبت به ما باطن است، نسبت به ما غیب است، وگرنه کسی که به اون امر عالم است دیگه برای او غیبی در کار نیست، باطنی در کار نیست. پس اگر گفتیم عالم الغیب و شهاده، غیب و شهادت مالوست، یعنی غیب مشهود اوست، شهادت هم مشهود اوست، اون چه برای ما غیب است. اینی که فرمود ما لم تکو تعلم، این ما لم تکو تعلم وزن متن است و این آیات فراوانی که به ما ادراک و ما ادراکه که در قرآن کریم است بنظر شرح است. فهمت ما ادراک ما علیون، کتاب است مرقوم که یشهده المقربون. پس اون چرا که ابرار انجام میدهن مقربون میدانن، چون بالاتر از اون هستن دیگر. و ما ادراک ما علیون، کتاب است مرقوم که یشهده المقربون. خود ابرار در چه حالتن؟ ان الابرار نفی نعیم، کتاب مرقوم یشهده المقربون، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف وجوههم نظرة النعیم. اینا رو اریکه رو تخت نشستن ناظرن. گاهی در بهشت یکی از بهشتی‌ها به دوست دیگر میگوید به اینکه آیا شما از فلان شخص خبر داری؟ او همیشه میخواست منو گمراه بکند. گفت چرا؟ میدونم کجاست. نگاه کن ببین، فتلع فی الروا و سوا الجحیم، از بالا نگاه کرد دید این وسط جهنمه. پایینی ها از بالایی هاش خبری ندارن، اما بالایی ها اشراف دارن نسبت به اینها. این گفت که من یه دوستی داشتم که همیشه راهزنی میکرد، از اون خبری دارید؟ او گفت که نگاه تو جهنم است. این فتلع همون بهش که است اشراف پیدا کرد، سر خم کرد، دید که فتل فرعا فی سوا جمیم. ابرار هر چه میکنن مشهود مقربینن، چون درجاتی دارن دیگر، هر چه پایینی دارد بالایی دارد ولا عکسه. پس اگر خوفم من النار، نجات از نار است برای همه است، بهره برداری از بهشت است برای همه است، لکن علاقه اونها و هدف اونها نه خوفم من النار است نه شوق الجنه، بلکه حب لله است و شوق لله، چون اون جلال و جمال از همه اینها زیباتر است. تا میرسیم به این بخش که علل عراقی انظرون تعرف به وجوهم نظرت النعیم، در قرآن کریم فرمود بعضی ها سیاه چهرن بعضی سفید چهرن، در دنیا سفید چهره و سیاه چهره بودن این نشانه فضل نیست، یا بلال حبشی است که اونقدر مورد قرب است که مورد عنایت شخص پیغمبر قرار بگیرد. این که اون بزرگوار گفت بود که مرد خدا شناس که تقوا طلب کند خواهی سیاه چهره باش، کشورهای آفریقایی باش، یا نه جامعه یعنی این لباس و پوشاک، خواه سیاه جامعه باش، بلال حبشی یا سفید مثل صهیب رومی امثال زاده. اسود و ابیض در اینجا یکسان است، اما اون که در قیامت به صورت سیاه در می آید محصول کار خود شده دیگه، یعنی اون باطن اون ظهور کرده و این شخص سیاه شده. و ملزی نبی ازت وجوه هم کذا و ملزی نستودت وجوه هم کذا، و بود ابرار سفید چهرن زیبا چهرن، فی وجوهم نظرت و نعیم، این نظر را آیات دیگه معنا کرده، همون وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این ناظره صاد زاد یعنی با تراوت، اون ناظره که تازه است یعنی نگاه کردن. اینا با چهره پر تراوت در قیامت محشور می شوند و به سمت رحمت الهی نگرانند. البته وجوه غیر از چشم است، هستی اینها نگران متوجه ذات اقدس اله است، هستی اینها با نظارت و با تراوت است. در اون آیه فرمود وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، اولی با سادزاد دومی با تازا، این که نظارت دارد یعنی تراوت دارد وجوه اونهاست نه چشم اونها، لذا همون وجوهی که نظارت دارد ناظرتون الی ربهم، نه چشم اینها تا بگیم لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، با چشم نگاه نمی کنند با وجه نگاه می کنند. خب همه اینها رو اعمال و عبادات می سازد دیگه، قبلا ملاحظه فرمودید وقتی وضو می گیرن برای عبادت ما که صورتشون می شونم که اللهم بیز وجهی یوم تبیض جبهه الوجود و لا تسود وجهی یوم تسود جبهه الوجود، پا را که مس می کشن اللهم ثبتنی علی الصراط یوم تجلی فی الارض، از همین جاها شروع می شه دیگه. انسان که روی صراط مستقیم میره بدون لغزش میره، چون در تمام دوران زندگی اهل نماز و وضو بود و در وضو هم گفت خدا یا پای مرا ملغزان، در دنیا نلغزید اونجا هم نمیلغزد، هیچ وقت نلغزید در دنیا که. این که ثبتنی علی صراط، این صراط مستقیم را که راهنمایی کردن این آقا رو صراط بود دیگه، حلال حرام بکنه نبود که، در قیامت هم دو صراط مستقیم نمی لغزد. غرض این است که اینا شرح اون اصل جامعه کلیست، تعرف فی وجوهم نظرت النعیم. البته در ذیل آیه النعیم هم که قبلا بحث شد وجود بارک امام سلام الله علیه و نهان و نعیم، نعمت هر جا مطلق ذکر شد ظاهرا نعمت ولایت است، نه نعمت قضا و لباس و مسکن و امثال ذلک. اینجا هم که دارد تعرف فی وجوهم نظرت النعیم این است، و اینا یسقون من رحیق مختوم، این که بحثی جدا دارد. والحمد لله رب العالمین.